الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق نصیب ما شد باز هم در سید اللیالی در شب جمعه دیگر این افتخار رو پیدا کردیم تا تقدیم بکنیم به نگاه مهربان تک تک شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه حبل المتین رو، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم تا در اون از محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی بهره‌مند بشیم. انشاءالله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم. تا انتها همراه ما باشید. انشاءالله ما در ابتدا همون جور که مطلع هستید حسن مطلعی که قرار داده حضرت استاد برای این برنامه که انشاءالله حسن مطلع و حسن ختام زندگی ما باشد، ذکر حضرت زهرا سلام الله علیها هست. انشاءالله با این ذکر برنامه رو آغاز میکنیم و اون رو پی میگیریم و به آموزه های امامت و ولایت میرسیم. در انتها هم انشاءالله صدای شما بینندگان عزیز رو و تماس های شما رو انشاءالله خواهیم شنید. حضرت استاد سلام عرض میکنم، محضرتون در خدمتتون هستیم، استفاده میکنیم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و اکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم را تقدیم میکنم و آرزوی موفقیت بیش از پیش برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. ما همونطوری که عزیزمون هم اشاره فرمودن، برنامه ثابت ما این هست که جلسه‌مون رو با نامی و یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها کرده باشیم. دینمون، دنیامون، آخرتمون، همه چیزمون رو بیمه فاطمه زهرا سلام الله علیها بکنیم. روایتی رو مرحوم ابن قولوی در کامل زیاره که بنا به نظر آیت الله لزما خویی رضوان الله تعالی علیه که تمام رواتش سگه هستند و روایاتش هم صحیح هست، روایتی رو نقل میکند از آقای امام صادق سلام الله علیه که دخلت فاطمه علیه السلام علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، زهرای مرضیه وارد شد بر نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اگر دوستان مانیتور من را ببینند بدن که بینندگان عزیزم روایت رو ملاحظه کنند، تشکر. دخلت فاطمه علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و عیناه تدمع، زهرای مرضیه وارد محضر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شد، دید عشق از چشمان حضرت سرازیره. فسألته، عرض کرد بابا یا رسول الله چرا عشق از چشمانت سرازیره، مالک چیه؟ فقال این جبرئیل اخبرنی ان امتی تقتل حسینا، جبرئیل به من خبر داد که امت من حسینم را به شهادت میرساند. فجزعت شق علیها، صدیقه طاهره ناله زد و بیتابی کرد. فاخبرها به من یملک من ولدها. رسول اکرم بشارت داد زهرا جان، گرچه امت فرزندت حسین را به قتل میرسانند، ولی خدای عالم انتقام اونها را با فرزند دیگرت حضرت مهدی ارواح و نافدا خواهد گرفت. او خواهد آمد و جهان را به تصرف در خواهد درآورد و حکومت جهانی اسلامی تأسیس خواهد کرد و داد مظلومان و انتقام همه مظلومان را خواهد گرفت. فتابت نفسها و سکنت. صدیقه طاهره آرام شد و اظهار شادمانی کرد. اهل بیت علیهم السلام این چنین بودند، در برابر مصائب مشکلات تسلیم اراده و مشیت خدای عالم بودند و هر آنچه که بر اونها از طرف خدای عالم می رسید جز رزم به رزاک چیز دیگری نداشتند که دختر گرامش در عصر عاشورا عرضه داشت: الهی تقبل منا هازل قربان القلیل. این قربانی کوچک را که ما هدیه کردیم برای احیای دینت و احیای شریعتت، خدایا از ما بپذیر. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا.
احسنتم، طیب الله انفاسکم. خیلی ممنون و متشکر، استفاده کردیم حاجا از محضرتون. الحمدلله هم برنامه منور شد با نور حضرت زهرا، هم بالاخره در شب زیارتی مخصوص حضرت آقا ابا عبدالله الحسین نام و یادی شد از وجود نازنین حضرت امام حسین علیه السلام. الحمدلله، انشاءالله که به برکت این ذوات نورانی جلسه ما هم انشاءالله مورد توجه اون حضرات قرار بگیره. بسیار خوب، همونجور که شما بینندگان عزیز اگر همراه برنامه بودید مطلع هستید، ما تقریبا 12 جلسه صحبت کردیم و این جلسه 13 هست در باب آموزه های از امامت و ولایت، و قرار شد که این درس ها و آموزه ها رو از زبان کسی بشنویم که بالاخره عمری رو در همین راه صرف کردند، و اگر بخوایم اساره این درس ها رو بیاموزیم، بالاخره به نظرم بهترین مکان و شیواترین بیان همین محفلی هست، همین مجلسی هست که الحمدلله شما هم توفیق حضور در اون رو پیدا کردین و پای گیرنده های خودتون نشستین و توجه میکنین به برنامه. حضرت استاد، اگر امکانش هست، حالا ما به خاطر اینکه وارد بحث بشیم قبل از اون، حالا 12 جلسه که خیلی مفصل میشه، اما حداقل از اونجایی که مرتبط با بحث خودمون هست از جلسه گذشته یک بیاناتی بفرمایید که انشالله بحث خودمون رو آغاز بکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهین هستین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله و صلات علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائه ما اعدا الله الی یوم لقاء الله. فوز امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، یا الله شال حل مهدی ادرکنا. ما یکی از بحث هایی که تقریبا میشه گفت از اهم احادیثی است که شیعه و سنی با سندهای صحیح بلکه متواتر از رسول اکرم نقل کردند، حدیث افتراق امت و اختلاف امت، دست دست شدن امت بود. رسول اکرم فرمود بعد از من امت من به 73 فرقه تقسیم میشن. یک فرقه اهل نجاتن، 72 فرقه اهل هلاکت و گرفتار آتش جهنم خواهند شد. که اگر نباشد از آثار رسول الله و سنت پیغمبر جز همین یک حدیث، برای شیعه و سنی کافی است در مضمون این روایت و آنچه که رسول اکرم در ویژگی های فرقه ناجیه و اهل نجات و فرقه هالکه، اونهایی که وارد آتش جهنم می شوند، در کنار این روایت بیان کرده برای بیداری ما بسه، برای ثبات قدم ما بسه. اگر واقعا با توجه به هشدارهای رسول اکرم برای ما ثابت شد که ویژگی های فرقه نازیه در ما هست، این دیگه ما رسیدیم به یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. و اگر واقعا نتوانستیم تشخیص بدیم، گرفتار شدیم و آنچه که در روایات بود با اعتقادات ما تطبیق نکرد، تأمل کنیم، تدبر کنیم، درنگی بکنیم، یه مقداری این نعمت عقلی که خدا به ما داده، وجدانی که خدا به ما داده، تشخیص حق از باطل را که خدا به ما داده، تشخیص راه از چاه را خدا به ما داده، یک بررسی بکنیم قبل از آن که اون روزی برسد دیگه پرونده ما برای همیشه بسته بشود، دیگه هیچ کسی برای سخنان ما ارزش قائل نشود. هر چه التماس کنیم ما را برگردانید به دنیا، ما راه حق را فهمیدیم و میگن دیگه فایده ندارد، اون روزی که باید بفهمید نفهمیدید. و یکی از چیزهایی که ما در این زمینه از منابع شیعه و سنی نقل کردیم این که در اختلاف میان امت رسول اکرم فرمود بر شما باد نگاه کنید به عمار. عمار اگر در هر فرقه ای بود اون فرقه اهل نجاته، اون فرقه اهل بهشته، فرقه مقابل آن اهل آتشه، چون عمار آنها را به بهشت و خدا دعوت میکنه و اونها عمار را به آتش جهنم دعوت میکنند. خب این دیگه خیلی واضح و روشنه، اصلا ما کاری با حضرت امیرم نداریم. علی مع الحق و الحق مع علی، یدور معه حیث ما دار، که شاید بیش از 40 تا 45 روایت در منابع اهل سنت با سندهای معتبر نقل شده، با اونا مثلا کار نداریم. روایات علی خلیفتی و وصی هم کار نداریم، علی ولی کل مؤمن من بعدی هم کار نداریم، علی امام کل مؤمن و مؤمن هم کار نداریم، من کنت ولی یهوف علی ولی هم کار نداریم. فقط همین برای ما باشد که ببینیم حق از ناحق رو بتونیم تشخیص بدیم. در جلسه گذشته از بدرالدین عینی، از نخبه های اهل سنت، استوانه های علمی اهل سنت، آقا هم سپاه علی اجتهاد می کردن، خودشون رهل بهش می دانستن، هم سپاه معاویه هم اجتهاد می کردن، خودشون رهل بهش می دانستن، گرچه در واقع نادرست بوده. البته دیگه معین نکرده کدام نادرست بودن، آیا اجتهاد امیر المؤمنین و سپاه علی نادرست بود یا سپاه معاویه. عرض کردیم با توجه به روایاتی که ما داریم با سندهای صحیح که رسول اکرم دستور داده به امیرالمؤمنین به قتال ناکسین یعنی اهل جمل، به قتال مارقین، به قتال ناکسین اهل جمل، به قتال قاستین و مارقین اهل صفین و اهل نهروان، همین برای ما کافیه، همین روشن میکنه همه چرا برای ما. امر رسول الله به قتال ناکسین و المارقین و القاستین. خب این دیگه خیلی واضح و روشنه، سندش هم سند صحیحه و حد و اسناد بزار رجال و رجال صحیح. دیگه دنبال چی میگردیم ما؟ یا روایتی که از رسول اکرم هست در رابطه با حضرت امیر سلام الله علیه که نظر کرد به علی و فاطمه و حسن و حسین، فرمود من با کسی که با شما در جنگ باشم در جنگم، در صلح باشه در صلحم، یعنی جنگ با شما جنگ با منه، صلح با شما صلح با منه، آیا این کفایت نمی کنه؟ هذا حدیث حسن، روایتم حسنه. و بزرگان دیگر هم همه این مسئله را آوردن. ولذا ما در رابطه با این قضیه صحبت کردیم و این آقایانی که اصرار دارند که صحابه را ملاک قرار بدهند، اگر مراد از صحابه امیرالمومنین عمار، سلمان، ابوذر، مقداد، حذیفه، اینها کم نیستند، عده کثیری از صحابه هستند. خب اگر ما انا علیه و اصحابی مراد اینها هستند، خب خیلی روشنه. و اگر نه، مراد از اصحابی امثال قدامت ابن مزعون هست، اصحاب پیغمبره، در جنگ بدر هم بوده، در جنگ بدر هم بوده، ولی وقتی شراب میخورد خلیفه دوم میخوابانه، شلاق میزنه، حد شراب میزنه. عبدالرحمن پسر خلیفه دوم، عقبت ابن حارث، صحابه پیغمبرن. خب اینها وقتی خودشون نسبت به آیات قرآن انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، از این واضح تر قرآن میگه، اینها بیان اجتهاد کنن، لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا. خب خلیفه دوم و صحابه همه نظر دادن که باید چیه؟ اینها حد بخورن. خب ما نمیتوانیم این صحابه ای که حد خورده، این صحابه ای که قرآن میگه اینجا اکم فاسقون به نبع این فتبینو، این صحابه ای که قرآن میگه فعقبهم نفاقا فی قلوبهم، اینها رو ما نمیتونیم ملاک قرار بدیم. یعنی اصلا هیچ عقل که هیچی، هیچ دیوانه هم نمیتونه بگه و هیچ اهل سنتی گمان کنه وهابیان بیان بگن آقا ملاک برای ما این صحابه هستن. زنا کرده، حد خورده، دزدی کرده، دستش بریده شده، شراب خورده، حد خورده. خب اینا ما نمیتونیم برای شما عرض کنم ملاک قرار بدیم اینها را. و اضافه بر این که ما خیلی از روایات داریم که وقتی حضرت میفرماید که اصحاب من چنین، نان سوال میکنن مراد شما از اصحاب کیه، حضرت مراد از اصحاب اهل بیت من هستن. حالا انشاءالله این روایت ما در ذیل بحث های آینده انشاءالله خواهیم آورد به حول قوه الهی.
انشاءالله خیلی ممنون و متشکر هستیم حضرت استاد. فقط بالاخره یک سوالی که مطرح میشه اینه که در اون سپاهی هم که معاویه جمع کرده بود، درسته که حالا حضرت عالی هم فرمودین که از خود اهل سنت هم ما چقدر داریم که بله اینها ادامه همونهایی بودن که در جنگ احزاب یا جنگ خندق ملحق شدند، الان اونها بازماندگان اون وقت بودن، الان ملحق شدن به سپاه معاویه، اما بالاخره هنوز در میان اینها افرادی بودند که خودشون بعضن حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو درک کرده بودند، افرادی بودند که نسبت به عمار و ویژگی های عمار شنیده بودند. خیلی از این توجیهاتی که حالا نمیدونم اجتهاد کردن و عمار در جنگ نهروان کشته شده و نمیدونم حالا کفار قریشون، اینها بالاخره از اون توجیهات مبرا بودن، حالا بعدن اومدن این توجیهات رو ساختن، اما توی اون حالت، توی اون جنگی که اون زمان بود، در خود زمان معاویه چطور تونست اینها رو توجیه بکنه؟ چه توجیهی آورد که بخواد این افراد از دور و برش پراکنده نشن؟
خب ما در گذشته اشاره کردیم بر اینکه در صحیح بخاری و دیگر صحاحشون هست که عمار تقتله الفئه الباقیه. خب این دیگه قابل انکار نیست. این دیگه کتاب صحیح بخاری چاپ عربستان سعودی هست، چاپ ریاض. عمار تقتله الفئه الباقیه يدعوه من الجنه و يدعونه الى النار. عمار اونها را به بهشت دعوت میکنه، اونها عمار را به آتش دعوت میکنن. با توجه به این قضايا، خب دیگه ما کاری نداریم. خود برای شما عرض کنم سپاه معاویه بعد از شهادت عمار در صفین دچار تزلزل شدن، چون همه شنیده بودن این رو.
بله،
چون از معجزات رسول الله ان شاء الله عرض خواهیم کرد، از معجزات پیغمبر شمردن، من اعلام النبوه شمردن. اون آقایان که پیغمبر علم غیب ندارد، خب بیان این روایت رو برای ما معنا کنن دیگه، چی قضیهش؟
بله.
مسند ابو یعلا، خب ابو یعلا متوفای 307 ابو یعلا با نسائی صاحب سنن ابو داوود ترمذی براشون با اینا همه معاصر بودن. حالا شایدم بخاری و مسلم رو هم درک کرده باشن در اوائل جوانیشون، چون اونها متوفای 200 برای شما عرض کنم 56 و 61 هستن، در من 50 سال تفاوت چیز دارن. یعنی مثلا اگر 70 ساله مثلا ابو یعلا از دنیا رفته باشه 20 سالگیش بخاری و مسلم رو دیده، اگر مثلا 90 ساله بوده موقع از دنیا رفتن 40 ساله دیده اونها را. خب ایشون در این مسندشون میاره که خلاصه از عبدالله ابن حارث ابن نوفل نقل میکنه، میگه خلاصه میگفت این قضایا وقتی چیز کشته شد، عبدالله ابن عمر به پدرش امراض گفت که اما سمعت رسول الله یقول لعمار لتقتلک الفئه الباقیه، قال بلا سمعتو، آیا نشنیدید از پیغمبر که فرمود عمار را گروه ستمگر میکشد، عمار اهل بهشته؟ گفتیم بله شنیدیم. قال فلما قتلتمو، خب چرا بس کشتید بابا؟ قال فلتفت الى معاویه قال یا ابا عبدالرحمن الا تسمع ما یقول هازا، نمیبینی این پسر من چی داره میگه؟ قال اما سمعت یا رسول الله یقول تقتلک الفئه الباقیه، معاویه دیگه عمرو بن عاص صحابیه، ویحک ما تزال و تزحک فی بولک، تو همیشه در نجاست خودت لغزش میکردی، میلغزیدی. حالا دیگه حالا آقایان ما جسارت نمی کنیم، اگر همچه تعبیری در کتابهای شیعه بود آقایان هفت آسمان را بر سر شیعه ویران می کردن. ما تزال و تدهز و تدهز یعنی لغزش، قوتور شدن، همیشه در بول و نجاست خودت برای شما عرض کنم قوتور بودی.
الان جریان اینه که یک سخنی را از آقا رسول الله شنیده، اومده بخواد ببینه صحبت معاویه چیه، فعلا این جواب رو بهش بده.
این جواب اوه نحنو قتلنا، مگه ما عمار رو کشتیم؟ انما قتله من جاء به، علی قاتلشه، علی از خونه در آورد بیرون آورد در برابر شمشیرهای ما قرار داد کشته شد، قاتل عمار علیه، فعی باقی علی. خب شما ببینید آقا این چه کار کنیم این رو. مثلا معجم کبیر تبرانی متوفای 360 ایشون در جلد 19 صفحه 330 همین تعبیر رو که عمرو بن عاص به معاویه گفت که یا امیر بن اما سمعت رسول الله یقول حین کان ابن المسجد لعمار، خود عمرو عاص به معاویه گفت که آیا نشنیدی که پیغمبر فرمود که به عمار لتقتلک الفئه الباقیه، تو را گروه ستمگر میکشه؟ قال بله شنیدم، معاویه من شنیدم. قال فلما قتلتمو، اگر شنید از پیغمبر چرا کشتید؟ قال والله ما تزال و تدهز فی بولک، قسم به خدا تو همیشه در بول خودت قوتور بودی. خب چیکار کنیم؟ انما قتله الذی جاء به، ما که نکشتیم، اون کسی که آورده از خونش آورده بیرون اون کشته. مجمع الزواید هیثمی با تصحیح سند جلد 7، عزیزان دقت کنن، لما قتل عمار دخل عمرو بن حزم علی عمرو بن عاص قال قتل عمار، وقتی عمار کشته شد عمرو بن حزم از صحابه است، میگه به عمرو عاص رفتم گفتم عمار کشته شد، پیغمبر این طوری فرموده. تا اینها آمدن پیش معاویه، خلاصه وقتی که این رو گفتن، فقال له معاویه دهست فی بولک انحنو قتلنا انما قتله علی و اصحابه، مگه ما کشتیم عمار را؟ علی و اصحاب علی عمار را کشته. خب ببینید جاؤ بهی حتی الگاه بین رماحنا او قال بین سیوفنا، عمار رو از خونش کشیدن آوردن بیرون، در برابر شمشیرهای ما قرار دادن.
چقدر هم این بالاخره صحبت و این توجیه هم پخش شده که این همه هم نقل کردن ازش.
بله. و رواه و احمد و هو ثقه، احمد نقل کرده و روایتش هم برای شما عرض کنم ثقه است. خب یعنی این قضایا، این هم باز کتاب مسند احمد ابن حنبل با تحقیق شعیب الارنعوت هست، این مسئله رو نقل میکنه، میگه قتله علی و اصحابه و جاءوا به و القوه بین رماهنا اسناده صحیح. اینم آقای شعیب الارنعوت که وهابی سرشناس و به قول معروف و مشهور اهل سنت معاصره. آقای حاکم نیشابوری باز این را آورده در مستدرک جلد دوم، میگه این حدیث صحیح است و شرایط صحیح بخاری و مسلم را هم دارد. خب اینها را ما چیکار کنیم؟ عجیب اینجاست، من یک روایتی در چیز دیدم در البدایه و نهایه ابن کثیر، شاگرد ابن تیمیه است با تحقیق دکتر عبدالمحسن ترکی، وقتی این روایت رو ایشون نقل میکنه و جواب معاویه رو که یا ابت قتلتم هذا الرجل فی یومکم، این مرد رو امروز کشتید، پیغمبر فرموده عمار را گروه ستمگر میکشه. عمر ابن عاص آمد پیش معاویه گفت نمیبینی چی گفته؟ قال معاویه انک شیخ اخرق، امراض تو پیر شدی عقلت از دست داده، ولا تزال تحدث بالحدیث و انت تدحض فی بولک، روایت نقل میکنی ولی تو در ادرار خودت میلغزی. او نحن قتلنا عمارا، انما قتل عمارا من جاء به. بعد جالب اینجاست، بینندگان از قشنگ دقت کنن، از عزیزان اهل سنت، از این آقا سعید بزرگوار که اون شب آمده بود میگم من با فلانی میخوام 10 دقیقه بیام گلایه کنم، خب تشریف بره ما در خدمتشون هستیم، اون عزیزی که از شیراز از اهل سنت پیام صوتی بیا به من جواب بدن به ما، میگه فخرج الناس من عند فساتیتهم، بعد از اینکه معاویه گفت ما نکشتیم عمار، علی کشته، این سپاه معاویه از خیمه ها بیرون آمدن شعار میدادن انما قتل عمار من جاء به، انما قتل عمار من جاء، شعار میدادن. خب ابن کثیر دمشقی میگه فلا ادری، من ماندم معطل نمیدانم، من کان عجب هو و هم، کدام یک از اینها مایه شگفتی است، معاویه یا اصحاب معاویه؟ معاویه میاد میگه علی کشت، اینا بلند میشن شعار برای شما عرض کنن، دستاشون مش میکنن این انما قتل عمار من جا به. خب آیا اینها را ما بیاییم امروز از اینها دفاع کنیم، اینها را ملاک حق و باطل قرار بدیم؟ آیا این انصاف است؟ ما کاری با شیعه هم نداشته باشیم، ما اصلا شیعه را بگذارید کنار، حرف شیعه را بگذارید کنار، این دیگه کتاب های خودتون هست، این هم دیگه ابن کثیر دمشقی گل سرسبد علمای اهل سنته و یک وهابی و ناسبی شاگرد ابن تیمیه هست و سراسر کتاب تفسیرش و البدایش غیره همه بر ضد شیعه هست. خب ایشون میگه فلا ادری من کان عجب هو و هم، آیا معاویه واقعا جای تعجب و شگفتی است که میگه علی او را کشته یا این سپاهش که دارن شعار میدن این چنینی؟
ما وقتی که بالاخره خیلی وقتا برای خیلی ممکنه از خود اهل سنت همین سوال پیش بیاد که چطور ممکنه یک فرزندی مثل یزید به وجود بیاد که بخواد بگه این اشعاری که حالا نسبت میدن که این اشعار رو گفته که لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی و نزل، به این صراحت میاد تمام بالاخره چیزهایی که مقدس بودند، تمام چیزهایی که اصل اسلام بودند رو زیر سوال میبره. چطور ممکنه پدرش چنین فردی باشه؟ الان با همین یک روایت ما دیدیم که وقتی که سخن رسول الله نقل میشه، این فرد، فردی مثل معاویه، اونها رو، یعنی کسی که داره اعتراض میکنه، بهش میگه که تو داری نجاست نقل میکنی، داری در نجاست غوطه ور میشی و اینها. این تعبیر آخر همون هست، تعبیر دیگر همون هست که بله. با دیدن اینها انسان میتونه براش روشن بشه. خیلی
اصلا واقعا همینه. ما روایت زیاد داریم، من فقط به همین اکتفا میکنم. دوستان بخوان بررسی کنن همین انما قتله علی و نان مقتله من اخرجه تو نرم افزارها بزنن، میبینن بیش از 40-50 تا مصادر اهل سنت این روایت رو نقل کردن، این قضیه رو نقل کردن.
عجب. حالا حضرت عالی هم اشاره فرمودین نسبت به این که بالاخره اینها خارج شدند، حالا ابن کثیر هم به صراحت چه این چیزی رو مطرح کرده بود، بالاخره یک همهمه اونجا افتاد و قطعاً به لشکر آقا امیرالمؤمنین هم چنین صحبت‌هایی رسیده بود. نمیدونم حضرت آقا امیرالمؤمنین هم نسبت به این ماجرا خودشون حالا نقدن پاسخی دادن، به جای اینکه حالا ما بخوایم بالاخره با خودمون اینها رو میسنجیم، یک حقایقی بر ما واضح میشه، اما خب بالاخره از زبان آقا امیرالمؤمنین این پاسخ رو بشنویم بسیار برای ما جذاب‌تر خواهد بود.
در منابع اهل سنت مفصل آمده، ما در یکی از این شبام یک اشاره داشتیم به این قضیه. وقتی اینا شعار دادن، خب اینا دیگه دو تا سپاه مقابل هم هستن دیگه، حالا یه جلسه ای بین معاویه و عمرو عاص هست، خب شاید یه جلسه خصوصی، وقتی شعار میدن همه میشنون و این شعار میپیچه، امیرالمؤمنین هم در برابر خب نمیتونه ساکت باشه. آقای ابن ملقن متوفای 2804 هست، کتابی داره البدر المنیر فی تخریج الاحادیث والآثار الواقعه فی شرح الکبیر، برای شما عرض کنم. ایشون در اینجا در جلد هشتم صفحه 547 ایشون این روایت رو نقل میکنه که میگه ابن عبدالبر گفته که تواترت الاخبار عن النبی، روایت متواتر هست که پیغمبر فرمود تقتل عمار الفات الباقیه، عمار رو گروه ستمگر میکشه. و هو من اصح الاحادیث، از صحیح ترین احادیث هم اینه. بعد میگه به قدر این حدیث محکم هست، معاویه نتوانست این حدیث رو انکار کنه، نتونست بگه این حدیث دروغه، پیغمبر نفرموده. آمد توجیه کرد، گفت انما قتله من اخرجه، عمار را اون کسی کشته که از خونش بیرون آورده، یعنی قاتلش علیست سلام الله علیه. ولو کان حدیثن فیه شکون لرده معاویه و انکره، اگر واقعا در این حدیث شکی بود معاویه ردش میکرد، انکار میکرد، نه پیغمبر هم چیزی نگفته.
بله.
ولی چون روایت متواتر بود و از صح احادیث نتونست، آمد چی کار کرد؟ توجیه کرد، گفت آقا ما نکشتیم، علی کشته. قد عجاب علی علیه السلام ان قول معاویه، وقتی خبر به امیر المؤمنین رسید، شعار سپاه معاویه رو شنیدن، حضرت فرمود اذن، بله، به ان قال رسول الله اذن قتل همزهین اخرجه، اگر واقعا این حرف معاویه و سبانش درسته ملاکه، پس این قاتل حضرت حمزه هم پیغمبره دیگه، چون پیغمبر حضرت حمزه را از خانه‌اش بیرون آورد دیگه. و هو من علی الزام لا جواب عن، علی خواسته جواب نقضی بده، نخواسته جواب حلی بده.
بله.
اگر این حضرت جواب حلی بخواد بگه آقا بیا، آقا پیغمبر اکرم فرموده که قاتل او گروه ستمگر هست، کی کشته او را؟ به دستور کی کشتن؟ قاتل کیه؟ در عرف میگن آقا من قتل عمار. خب جواب حلی حضرت نداد، یه جواب نقضی و الزامی داد. بعد در کتاب محمد ابن عبدالمنعم متوفای 900، ایشون کتابی داره الروز المعتار، برای شما عرض کنم کتاب خیلی خوبی، نکات خیلی قشنگی داره. ایشون هم میاد میگه این روایت رو برای شما عرض کنم مسلم و غیره نقل کردن. و هینا لم یقدر معاویه علا انکار هذا الحدیث، دیگه اسم معاویه رو کلمه رضی الله عنه هم میاره، انشاءالله امیدواریم فردا که جوابی هم داشته باشن. معاویه برگشت گفت که چیه؟ انما قتله من اخرجه. امیر المؤمنین هم جواب داد فرسول الله اذن قتل حمزه این اخرجه. بعد از امام الحرمین نقل میکنه، میگه کان علی رضی الله عنه اماما حقا. در این که علی امام حق بوده شکی نیست، بابا امام منصوب نه، امام منتخب مردم که بود. و مقاتلوه بغاتون، کسانی که با علی می جنگن اینا گروه ستمگر هستن. بعد میاد میگه آقا و حسن زن بهم یقتضی ان یظن بهم قصد الخیر و این اخته او. خلاصه حسن زن به صحابه این است که ما بگیم اینا قصد خیر داشتن، یعنی آمدن عمار را کشتن قصد خیر داشتن، چون میداد پیغمبر فرمود عمار اهل بهشته، اینا بودن زودتر بکشن بهم، برای شما عرض کنم این بره بهشت. یعنی واقعا همینه؟ واقعا نمیدونم، واقعا بعضی ها. مناوی در فیض القدیر شرح جامع صغیر سیوطی هست در جلد ششم صفحه 365، وقتی این روایت رو میاره میگه آقا هازا صریح فی بغی طائفه معاویه، این روایت روشن هست که طائفه و گروه سپاه معاویه سپاه ستمگر هستند، چون عمار را در واقعه صفین کشتن. و ان الحق مع علی، حق با علی است. خب وقتی حق با علی در برابر حق باطل دیگه، نمیشه دو تا حق باشه که. و هو من الاخبار بالمغیبات، اینه که پیغمبر فرموده عمار را گروه ستمگر می کشد، این اخبار پیغمبر از غیبه. فهو معجزه للمصطفی و علم من اعلام نبوته، و این از معجزات رسول اکرم هست و نشانه از نشانه های نبوته که رسول اکرم آینده را می دید و می فرمود که عمار تو را می کشند، گروه ستمگر هم تو را میکشند، تو اونها را به بهشت دعوت میکنی، اونها تو را به آتش جهنم دعوت میکنند. حالا بابا این دیگه یدعونه الی النار، آخه این دیگه جایی برای حسن ظن میگذاره به ما نداخل، ما نمیدانیم. حالا امیدواریم که انشاءالله این آقایانی که اینطوری برای شما عرض کنم مطلب رو نقل میکنن فردای قیامت هم جواب داشته باشن. آقای ابن حجر عسقلانی متوفای 852 هست، دیگه گل سرسبد اهل سنته. ایشون هم در فتح الباری جلد اول صفحه 452 بعد این روایت رو میاره، میگه قالب طرقش صحیح هست یا حسنه هست. و فی هذا الحدیث علم من اعلام النبوه، یا علم من علم باشه، یک نشانه از نشانه های نبوته. و فضیلتی روشن برای علی و عمار هست و رد علی النواسب، این در حقیقت ردیست بر نواسب ناسبی ها که گمان می کنن علی در جنگ ها حق نبوده. آقا چی میخواستید؟ آقای ابن حجر چی کرد؟
بله اصلا دوباره آجا اگه ممکنه ما ببینیم این رو
ببینید. این کتاب فتح الباری جلد اول صفحه 452 روایت رو میاره، همون روایتی که تقتل عمار الفئه الباقیه، جماعتی از صحابه نقل کردن، قتاده، ام سلمه، در صحیح مسلم ابو هریره، عبدالله ابن امرئاس، عثمان ابن عفان، حذیفه، ابو ایوب، ابو رافع، خزیمه، خود معاویه این روایت را نقل کرده، امرئاس نقل کرده، ابو الیسر نقل کرده، تمام اینها روایات صحیحه. این حدیث نشانه ای از نشانه نبوته، فضیلتی روشن برای علی و عماره، و این روایت ردیست و مشت محکمی است بر دهان نواصب ناصبی ها که تصور می کنن علی در جنگ ها مصیب نبوده، علی در جنگ ها حق نبوده.
حالا ناصبی ها رو باید ببینیم کیا هستن.
این که علامه مجلسی نیست ما بیاییم پایین بالاش کنیم بگیم آقا شیخ طوسی نیست شما بیایید بگید آقا چنینه چنانه، این دیگه ابن حجر شماست.
بله.
که آقا معتقدن بر این که اهل سنت ایال سفره این چند نفرن دیگه، مثل ابن حجر عسقلانی و ذهبی و برای شما ارسم اینها هستن دیگه. قرطبی هم برای شما ارس کنم در این زمینه برای شما ارس کنم چیز نکرده، عبارتی دارد، البته این از شرح جامع چیز هست که مناوی بگه خلاصه این در حقیقت برای کوباندن بر دهن سپاه معاویه بوده و ثابت کرد بر این که اون کسانی که با علی جنگیدن هم ستمگر بودن و هم ظالم بودن، و این حدیث هم حدیث انوار متواترون و رواه الصحابه بزعت و اشر، ده خورده ای نفر از صحابه این روایت رو چیکار کردن؟ نقل کردن. خب این دیگه خیلی واضح و روشنه. خب اینو ما هم چیکار کنیم ما؟ جالب اینه ابن حزم اندلسی وقتی میاد در کتاب الاحکام فی اصول الاحکامش به این روایت میرسه، متوفای 456، یعنی معاصر شیخ طوسی بوده، شیخ مفید بوده، سید مرتضی رضوان الله تعالی علیهم بوده، تحقیق شیخ احمد محمد شاکر از علمای بزرگ برای شما عرض کنم اهل سنت، وقتی که این قضیه را نقل میکنه میگه علی بن ابی طالب فرمود فرسول الله اذن هو قتل حمزه این از اخرجه، امیرالمومنین فرمود اگر بنا باشه ما عمار را از خونش بیرون آوردیم قاتل عمار باشیم، پیغمبر هم چیه؟ قاتل حمزه است، چون او حمزه را بیرون آورده دیگه. بعد میگه و ای قیاسن ها هنا لو عقل ها اولا القوم، چه قیاسی است در اینجا؟ حالا ما نمیدانیم حرف ابن حزم اندلسی میخواد به امیر المومنین اعتراض کنه بر اون مبنای تصورات نسبی که داره و جهالتی که نسبت به امیر الانادی که داره که میگه این چه قیاسی است، یا نه میخواد بگی که اینی که آمده سپاه معاویه همچه حرفی زده اند گفتن چون علی عمار رو از خانش بیرون آورده پس قاتلش علی علیه السلامه، بخواد به اونها بگه دیگه ایشون خیلی باز نکرده و همین و ایو قیاسن ها اونا لو اقل ها اولا القوم.
حالا قیاس های دیگه ای هم هست به جز اینها کسایی که بخواییم ببینیم، یعنی تمام توجیه ها توی همین وادیه.
ببینید در اینجا آقای ابن حزم، من اینطور برداشتمه با توجه به اینکه ابن حزم مخالف هر گونه تقلیده، مخالف 100% تقلیده، ابو حنیفه، شافعی، مالک، احمد رو حسابی دیگه به این در به اون در میزنه و خلاصه خیلی جسارت های تندی دارد به اینها، اونها که مقلد اینها هستند. مقلدین ائمه اربعه رو خیلی بدجوری کوبیده، یعنی توهین های خیلی تندی دارد. حالا دیگه به قول از ماست بر ماست باید آقایان بگن دیگه، به ما مرتبط نیست. ابن تیمیه هم که میاد میگه آقا مجتهد بوده، مصیب بوده، خیلی تعریف تمجید کرده از ابن حزم اندلسی. ایشون هم ظاهری مذهب بوده و ائمه اربعه را قبول ندارد، چیز رو قبول ندارد، تقلید رو قبول ندارد، میگه باید حتما اجتهاد باشه. من این طور برداشتمه که میخواد بگه آقا وقتی رسول اکرم میفرماید عمار تقتله الفئه الباقیه، عمار را گروه ستمگر میکشه، وقتی معاویه میشنوه میاد چیکار میکنه؟ میگه آقا ما که نکشتیم، عمار رو چیکار کی کشته؟ اون کسی که از خانه بیرون آورده.
نه.
یعنی میخواد بگه آقا این کسانی که تقلید دارن میکنن، این حرفا را میزنن، شعار میدن انما قتله من اخرجه، میگه اینها واقعا اگر عقلی داشته باشن، این ها اولاء القوم مراد ایشون اونهاییست که مقلدن.
عجب.
مقلدین ائمه اربعه را میخواد برای شما عرض کنم بکوبه. چون صفحه قبل و قبل شما آقایان ببینن عمدتاً روی بحث تقلید از ائمه هست، برای اونها را میکوبه و این قضایا را هم برای شما عرض کنم.
بالاخره از این آب گلالود هم یه ماهی بگیره،
یک ماهی هم برای شما عرض کنم خواسته بگیره. جالب هست عبدالعزیز دهلوی که از نواسب سرشناس خلاصه قرن دهم یازدهمه،
بله.
کتابش برای شما عرض کنم تحفه اثناعشریه است که مشهوره. مرحوم میر حامد حسین هم جواب داده در ابقات که خلاصش در 10 جلد چاپ شده، جناب آقای میلانی هم در 20 جلد شرح کرده، اخیراً هم دارن آستان قدس رضوی اصل کتاب رو دارن به ترتیب چاپ میکنن. ایشون در اونجا میخواد حدیث ثقلین رو رد کنه، اگر پیغمبر فرموده ان تمسکتم ان انی تارکن فیکم از ثقلین، من دوتا چیز گرانبها میگذارم، کتاب و اهل بیتم، تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی. میگه خب از اون طرفم پیغمبر فرموده اهتدو به هدی عمار، شما بیاد اقتدا کنید به عمار، ببینید عمار چه کار کرده. عمار ملاک حقه، میخواد ثقلین رو رد کنه، اهل بیت رد کنه، عمار رو پیش میکشه. خیلی جالبه ها. میگه خب حدیث ثقلین در برابرش حدیث اقتدو به هدی عمار هست. حالا اون صدر شما کار نداریم که حالا خود ابن حزم اندلسی کوبیده اون را برای شما عرض کنم. مرحوم میر حامد حسین وقتی این رو نقل میکنه میگه خوف آقای دهلوی پیغمبر فرمود ببینید عمار چه راه میرود، راه عمار راه هدایته، اگر به راه عمار بروید گمراه نمیشوید. آیا عمار با ابوبکر بیعت کرد یا نکرد؟ برای ما بیارید دیگه. تخلف عن بیعت ابوبکر، هذا هدی عمار، فلماذا لم یهتدوا به هذا. اگر شما پیغمبر فرمود راه عمار رو برید، خب عمار بیعت نکرد، خب چرا شما مشروع میدانید؟ عمر ابن الخطاب اعرض عن هدی عمار. حالا داستانش مفصله. عثمان نسبت به عمار برای شما عرض کنم جسارت کرد و حالا ایشون میگه اعتدا علی، جنایت کرد در حق او. سعد ابن ابی وقاص دشمن عمار بود. طلحه و زبیر برای شما عرض کنم در برابر عمار جنگیدند. عمرو بن عاص برایشان در قتل عمار و معاویه برایشان در قتل عمار شرکت داشتند، دخیل بودند. خب اگر پیغمبر اهتدوا به هدی عمار، ببینید هدایت عمار چیه، بر مبنای هدایت عمار هم شما راه برید، مسیری که عمار انتخاب کرده او را انتخاب بکنید. شما میخواد با این حدیث ثقلین رو بزنید، خب حدیث ثقلین زدید، فعلا عمار ملاک قرار بدید، ببینیم آیا واقعا به این هدایت عمار شما ارزش قائل هستید. راهی که عمار رفته، مبنایی که عمار داشته، اعتقاداتی که عمار داشته، آقای دهلوی شما واقعا به اعتقادات عمار احترام قائل هستید؟
هر طرفش رو بگیرین به ضرر شماست
دیگه. قرص این است که میگن به شطره گفتن گردنت کجه، گفت کجام راسته. خب ببینید اینها واقعا، حالا معاویه مجبوره، چون اگر واقعا همچه توجیهی نکند، در روایت ما داریم مثلا خیلی ها از جنگ دست کشیدن، یعنی با قتل شهادت عمار اصلا سپاه معاویه دچار تزلزل شد، یه کنار گیری کردن. خب معاویه مجبور هم حرفی رو بزنه، ولی این که بعضی از علمای بزرگی مثل ابن حجر، مثل بدرالدین عینی، مثل برای شما عرض کنم ابن بطال، مثل ابن حزم اندلوسی و غیره، اینها میان توجیه میکنن، میگن معاویه اجتهاد کرده بوده. این واقعا جای تعجبه. آخه اجتهاد از چه اجتهاد کرده؟ اجتهاد از قرآن، اجتهاد از سنت، یا اجتهاد بر مبنای هوای نفس، کدامشه؟ ها دیگه مبنای اجتهاد رو اول برای ما روشن بفرمایید. شما، ما هم در خدمت شما هستیم.
درست.
بله، در خدمت شما
هستیم. سلامت باشین. دقیقاً یعنی اجتهادی که حالا اتفاقاً دقیقاً مخالف نص هست و صراحتاً آقا رسول الله این گونه فرموده بودند، که وقتی هم میان اعتراض میکنن آقای معاویه چه وضعشه، این چیه، اون توهین ها رو نثارشون میکنن که امشب با هم دیدیم و الحمدلله.
این است که خود آقا معظم رهبری در یکی از سالهای عید قدیر بارها این ما گفتیم، گفت من از آیان اهل سنت تقاضا میکنم از علما کتابهای شرف الدین و علامه امین رو بخونن. یکی از کتابهایی که علامه شرف الدین نوشته و واقعا خیلی با ارزشه، بعد از کتاب المراجعات، کتاب الاجتهاد و نص. من به همه عزیزان اعلام میکنم این کتاب از گنجینه های تاریخ اسلامه، نه مطالق تشیعها. ایشون آمده در این کتاب الاجتهاد و نص، ترجمه به فارسی هم شده، تو اینترنت هم هست، هم پی دی افش هست برای شما عرض کنم، شاید متن وردش هم باشه. این مخالفت هایی که صحابه داشتن با نص رسول الله، با حدیث رسول الله، اینها رو آمده چیکار کرده؟ تمام اینها رو استخراج کرده، اجتهاد در برابر نص، نه تنها اجتهاد از نص.
بله.
یک دفعه ما نص سنت رو ملاج قرار میدیم، از سنت پیغمبر اجتهاد میکنیم، یک دفعه نه، سنت پیغمبر رو مخالفت میکنیم، در برابر سنت پیغمبر میخواد آقا اجتهاد بکنه،
نه جایی که هیچ متنی نیست، بالاخره اونجا هم حالا یک توجیهی ممکنه بعدش.
بله، حالا اونجا بگی آقا، به قول بعضی از آقایان میفرن که منطقه فراغه.
بله.
در منطقه فراغ خلاصه ما متمسک میشیم به اطلاقات و عمومات، آقایان متمسک میشن به قیاس و رأی.
بله.
ولی در جایی که دیگه به قول منطقه فراغ نیست، سنت به صراحت آمده، نه یک مورد، نه دو مورد، نه سه مورد، با تمام اینها ما بیاییم مخالفت با سنت بکنیم. خب یکی از رساله های دکترایی که در دانشگاه ام القرا نوشته شد، کتابی بود به نام مخالفت الصحابه، برای شما عرض کنم النص، یک کتاب خیلی با ارزشیه. دوستان اگر این کتاب رو برای شما عرض کنم ملاحظه بکنن، من به نظرم کتاب خیلی خوبیه.
جمع‌آوری کرده تمام این،
یعنی تمام برای شما عرض کنم، مخالفت و صحابی از صحابی باید باشد، من صحابی است. بله دوستان، اگر مانیتور من را محبت بکنن، این کتابی است که استاد دکتر عبدالکریم علی ابن محمد ابن نمله نوشته، استاد در بخش اصول فقه در دانشکده شریعت ریاض در دانشگاه امام محمد ابن سعود. البته من عذر میخوام، گفتم مال دانشکده دانشگاه ام القرا، نه دانشگاه ریاض که یک سره گردنم از ام القرا بالاتره. اسم کتاب چیه؟ مخالفت الصحابی للحدیث نبوی شریف. بله. اون دست روایت هایی که صحابه روایت از پیغمبر نقل کردن و خودشون مخالفت کردن. اینها رو آورده، خیلی قشنگم آورده،
بررسی تطبیقی اون.
بله.
رو آورده و این رو
دراستون نظریتون تطبیقیه قشنگ میاره. اولا میگه آقا اگر یک صحابی روایتی نقل بکند و مخالفت کند با سنتی که نقل کرده، تکلیف چیه؟ میگه آقا شافی ها، علمای شافی اینه گفتن، علمای حنفی اینه گفتن، علمای مالکی اینه گفتن، علمای حنبلی اینه گفتن، حقم اینه. خودش هم اجتهاد میکنه، میاد قشنگ حسابی نظر میده. خب حالا چیکار کنیم ما؟ سنت پیغمبر رو قبول بکنیم این صحابی نقل کرده، یا نه سنت صحابه را که مخالف سنت پیغمبر، کدامش قبول کنیم ما؟
بله.
این که دیگه کتابی نیست که دیگه دانشگاه تهران و یا حوزه علمیه قم یا نجف چاپ کرده باشه. این کتاب چاپ دانشگاه محمد ابن سعود ریاضه که یکی از بزرگترین دانشگاه های وهابی پرور، لیدر پرور، ایدولک پرور عربستان سعودیه. فارغ التحصیلانشون همشون، یکی از فارغ التحصیلان همین آقای به قول عقیل با عقله که ایشون ظاهرن نمیدونم حالا لیسانس گرفته از اونجا یا فوق لیسانس گرفته، لیسانس گرفته از اونجا. خب شما میبینید در این شبکه ها
چه جولان میده
بله. که برای شما عرض کنم به استدوی بهمن رو میاره، برای شما عرض کنم به تابستان. حالا دیگه حتما دیگه این در دانشگاه ریاض خلاصه از این حرف ها میزنن.
بله.
که خدای وهابی ها میتونه خلاصه به استدوی بهمن رو یک سالی هم بیاره چه وسط تابستان قرار بده. حالا قدرت خدا که به قول چیز نیست که. وقتی
بله.
خدای عالم نمیتونه یک سنگی رو خلق کنه که نتونه بلند بکنه، خب
این کار
هم باید دیگه برای شما عرض کنم یاد انجام میدید.
بسیار عالی. بله حالا اتفاقا ما هم حالا سعی میکنیم حالا در تمام اینها صحبتهایی هم که انجام میشه ما یکی یکی بالاخره صحبتهای این افراد رو نقل میکنیم و میگیم آقا اشکالات کارشون کجاست و همه شما بینندگان هم حتما دیدین. اما خب بالاخره این یک توفیق دیگه ای داره که یک کتاب 300-400 صفحه‌ای خود یک نفر که در همونجا در همون دانشگاه دراساتش رو طی کرده میاد مینویسه، خب بالاخره نشون میده که باید یک تأمل بیشتری انجام بدن اون عزیزانی که دنبال پیدا کردن حق و حقیقت هستند. بسیار خب یک فاصله بگیریم. قبلش یه یادآوری بکنم خدمتتون که این تلفن هایی که زیرنویس شده در اختیار شما حضرات هست که انشاءالله تماس بگیرید، صدای شما رو خواهیم شنید داخل استودیو، یا اگر تمایل ندارین حالا یا به صورت صوتی مثل یکی از عزیزان که جلسه پیش باز مطلبی داشتن نسبت به این صحبتی که انجام شده بود، به صورت صوتی پیام خودتون رو بفرستین یا به صورت متنی، انشاءالله ما اونها رو هم بررسی خواهیم کرد. اما حالا صحبت این آقای عبدالعزیز دهلوی شده بود که بالاخره یا باید حدیث ثقلین رو بگیریم یا بالاخره منهج عمار رو بگیریم، هر کاری که بکنیم ما نتیجتاً میرسیم به یک نفر و اون حضرت آقا امیرالمؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب هست. یا علی مدد، یک میان برنامه ببینیم و برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
یا علی مدد، یا علی مدد، یا طالب الغیار، یا علی مدد،
يا مدرك الحياة
يا مظهر العجائب يا معجزة نبينا
والخالق بولائك كمل معاني دينا واحنا الذي نحبك من الغضب نجينا باسمك الشهد باسمك الشهد خلي ياخذ البشارة
يا علي مدد يا علي مدد
يا مدرك الحيارة
يا علي مدد يا علي مدد يا طارق الغيارة يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحيارة
علي هي ولي الله علي هي شر خدا نبينا علي فكارا علي محمد كسايا دهران كروتي هكتا علي در خيبر اوكارا يا علي كهو يا علي كهو هي امام سبس آلا
يا علي مدد يا علي مدد يا طارق الغيار يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحياة
صاحب قديري كي كثير سر كي كثير سر در سروري كنارا
كي كثير سر كي كثير سر در سروري كنارا يا علي مدد يا علي مدد يا طارق الغيار يا علي مدد يا علي مدد
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بسیار خوب الحمدلله تا این لحظه از برنامه همراه برنامه بودید. تشکر میکنم از نگاه های گرم همه شما بینندگان. اما تو این فرصت انتهایی فرصت به شما بینندگان عزیز رسید که انشاءالله صداتون رو بشنویم. ما اولا خب خیلی مشتاق بودیم صدای آقا سعید رو بشنویم و بالاخره حالا اون دغدغه هایی که داشتند، مخصوصا حالا گفتند که بالاخره گلایه هایی دارن، همون در جلسه دوشنبه شب هم بیان کردند، اسم حضرت استاد حضرت آیت الله قزوینی رو بردن و گفتند که میخوام گلایه هام رو با ایشون مطرح بکنن. خب الان ما در خدمتتون هستیم آقا سعید، عزیزان هم ظاهرا تماس گرفتند اما حالا فعلا جوابی نیومده. اگر بالاخره گلایه ای هست، دغدغه ای هست، سوالی هست، ما با روی گشاده در خدمتتون هستیم و پذیرای شما هستیم. عزیز دیگری هم که باز هم جلسه پیش تماس گرفتند و بالاخره صحبت‌هایی رو مطرح کردند که بله ما در دانشگاه‌ها درس می‌خونیم و این چه اوضاعی هست که شما به وجود آوردین و اهل بیت رو بالاخره اومدین در مقابل خلفا قرار دادین از یک جنبه و بدون هیچ استنادی، بدون هیچ صحبتی دارین این کلمات رو می‌فرمایین. بالاخره عزیزان هم باز به توصیه خود حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی ما دوست داشتیم صداشون رو مستقیما بشنویم. بالاخره این مبهوت ماندن هیچ وقت چیز پسندیده ای نیست در هیچ جنبه‌ای. بالاخره انسان باید یک نقطه اتکایی پیدا بکنه و تا وقتی اون رو پیدا نکرده وظیفش این هست که دنبال حق و حقیقت بره.
خب ما دنبال اصلا برنامه برای همین قرار داده شده که ما این نقاط اتکا رو پیدا بکنیم. دوست داشتیم صدای این عزیزمون رو هم بشنویم. حالا اگر باز هم در ادامه تمایل داشتند ما صداشون رو مستقیما بشنویم در خدمتشون هستیم. الان فعلا آقای بهادوری تماس اولی هست که پشت خط هستند. آقای بهادوری در خدمتتون هستیم، صداتون رو میشنویم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و جناب آقای مرعشی، دو سید بزرگوار.
علیکم السلام و رحمت الله. در خدمتتون هستیم آقای بهادوری.
خواهش میکنم. معاویه که به قول این آقایون یکی از علمای بزرگ اهل سنت فرموده که معاویه در اجتهاد کرده، من الان داشتم دنبال حدیث میگشتم که یادداشت کرده بودم در مراسم حج آقای معاویه ابن ابو سفیان بلد نبود بگه اللهم لبیک. سعد وقاص گفت چرا نمیگی؟ گفت بلد نیستم. گفت وای به حال اون امتی که تو امیرالمومنین اونا باشی، اللهم لبیک رو بلد نبود. حالا چطور میگن این آقا اجتهاد کرده؟ یه مسئله. یکم عدالت جمعی صحابه رو میخوام بگم که بعضیا میگن هر کسی صحابه رو اگر لعن بکنه فاسق فاضل زندیقه. و خود همین خلفا صحابه رو زدن توهین کردن. هیچ کس به اندازه خلفایی که آقایون مدعی هستن و عادل میباشن صحابه رو نزده. طبق نقل آقای واقدی سعاد المخازی جلد 9 صفحه 4 و القدیه آورده، متواتر است که ابن مسعود میگوید اگر مرا کتک زده و دندم شکست و دارم میمیرم قاتل من ابن زنعه میباشد. کافره، کسی که مورد احترام حضرت آقا پیغمبر و دیگران بوده، او را خانه‌نشین کردن. کسی که نور چشم پیغمبر بوده مورد احترام اهل سنت و شیعه هم هست. میگه ابن زمعه به دستور عثمان مرا کشت. در سال قبل از فوت عثمان ابن مسعود فوت کرد. سوال ما اینه طبق منطق آقایان وهابی جناب عثمان صحابه پیغمبر را کشت اشکال پیدا نکرد؟ و اگر ما شیعیان انتقاد کنیم اشکال داره. جناب عثمان اجازه نداد ابن مسعود پا از شهر مدینه بیرون بگذاره تا او فوت کرد. آیا این صحابه بود یا نبود؟ حتی خیلی از صحابه اجازه خروج از مدینه نداشتن مگر با اجازه خلیفه. حتی جناب خلیفه دوم جلوی طلحه رو گرفت گفت کجا میخوای بری؟ گفت میخوای بری قرآن تفسیر کنی؟ طلحه گفت والا به خدا میخوام برم به حج عمره. آیاتی درباره ابن مسعود نازل شده، ابن ماجه، مسلم نشابوری، تفسیر طبری، ابن عساکر، قرطبی، ابن کثیر، دارالمنصور، تفسیر شوکانی میگن این آیه شریفه سوره انعام آیه 52 در خصوص 6 نفره، یکی از مصادیق اون آقای ابن مسعوده. پس جناب خلیفه مردی رو زد و خانه نشین کرد که آیه نازل شده در صداقت ایمان او. عمار یاسین هم سخنگوی مخالفان عثمان شد. عثمان گفت به عثمان هم گفت من سخنگوی مخالفان شما هستم. عثمان گفت ای فرزند دارای ثلث ایبول علی من تندی میکنه. انقدر عمار یاسر رو زد که بیهوش شد. انداختن او رو بیرون. ام سلمه سلام الله علیها همسر پیغمبر رد میشد. دستور داد او رو بردن به منزل خود حضرت ام سلمه. حتی نماز ظهر و عصر و مغربش رو نخوان تا میانه شب بیهوش بود. نمازها رو خوان بیهوش که آمد نمازها رو خوان و گفت خدا رو شکر این اولین روزی نیست که برای رضای خدا کتک میخورم. انصاب الاشراف بلاذری جلد 5 صفحه 48 و 84 آقای زهری هم گفته عثمان خودش انقدر عمار را زد تا بیهوش شد. در صفحه 49 همین کتاب نوشته هر دو دست عمار را پاهای عمار را چهارمیخ کرده مثل پدر مادرش به این شکل کشته شد. کشیدنش همین کار را با عمار کردن. عثمان چنان با چکمه‌ای که در پاداش با ضربه به شکم عمار زد یا او دچار فقر شد با اینکه عمار در سن پیری بوده. در حالی که امام علی میگه اگر تمام جهان رو به من بدهید بگویید این لانه جور رو از دهان مورچه بگیرید میگم این جهان مال خودتون، من این کارو نمیکنم. الاسیاب جلد 2 صفحه 422 میگه عثمان چنان عمار رو زد که یاد دنده های او شکست و پارگی در شکمش وجود آمد با اینکه رسول خدا گفته بود ای عمار تو را کسی میکشند که از منحرفین است. حتی مردم مدینه و مکه قاعدشان این بود که ببینن عمار در کدوم طرف جنگ است. هر طرفی که او هست آن طرف حق است. ابن مسعود هم در منزل بستری شد در حال مرگ وصیت کرد اگر من مردم نگذارید عثمان بر من نماز بخواند و در قبرستان بقیع دفن شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
علیکم السلام. احسنتم طیب الله.
خدا جزای خیرتون بده.
خیلی تشکر میکنیم آقای بهادوری عزیز که بالاخره امشب هم با فرمایشاتتون که کاملا هم مرتبطه با بحث بود باز هم مستدل و مستند صحبت فرمودین. تشکر میکنم از شما. خب حالا قبل از اینکه بخوایم به سراغ تماس‌های بعدی بریم، یک پیامی رو یکی از عزیزان فرستادن نسبت به حالا خود این آقا سعید نتونست بیاد، اما ظاهراً حاجا یکی از افرادی که بالاخره مثل اینکه هم عقیده ایشون هست باز هم این شبهه رو مطرح کردند که در آیه 109 سوره مائده، همون آیه‌ای که آقا سعید هم به همین آیه استناد کرده بودند، همین آیه رو فرستادن و گفتند که طبق این آیه ما باید بگیم که این افرادی که مردن به هیچ وجه نمیشنوند و چه پیامبر باشن چه غیر پیامبر باشن و ما حق نداریم هیچ کدوم از اینها رو مخاطب قرار بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید من اون شبم خب آخر شب آخر وقتم بود که آقا سعید زنگ زدن، خب من دو دوستانم گفتم که زنگ بزنید، ایشون گفت من کلایه دارم میخوام با فلانی صحبت کنم، زنگ زدن تلفنشون رو بر نداشت ایشون. و اون شب خب آخر جلسه هم بود، ایشون آمدن این آیه رو مطرح کردند. من این آیه رو برای شما عرض کنم، از قرآن بیارم. ببینید من عوض میخوام، من تأسف میخورم که این آقایان چطور که میان این آیه رو ملاج قرار میدن. دوستان مانیتور من هم محبت کنن. یوم یجمع الله الرسل، روزی که پیغمبران رو خدای عالم جمع میکنه. فیقول مازا اجبتم، چطوری به شما پاسخ دادن؟ حالا من این با ترجمهشم بیارم. من بله، روزی که خدا پیامبران را گرد آورد و بپرسد که دعوت شما را چگونه پاسخ دادند، گویند ما را هیچ دانشی نیست. که این ترجمه آقای آیتی هست. برای شما عرض کنم ترجمه فولادبند، یاد کن روز را که خدا پیامبران را گرد می آورد چه پاسخی به شما داده شد، میگویند ما را هیچ دانشی نیست، تویی که دانای رازهای نهانی هستی. من از آقا سعید یک سوال دارم، این رو بیاد مردانه به ما جواب بده. میگه خدای عالم به پیامبران میگه مازا اجبتم، در دنیا قوم شما که دعوت میکردید برای حق چه جوابی به شما دادن، چگونه جوابی دادن؟ یعنی رسول اکرم داره قریش رو دعوت میکنه، حضرت نو قومش دعوت میکنه، حضرت موسی قوم فرعون رو دعوت میکنه.
بله.
بگه خب چه جواب دادن به شما؟ خب پیامبرم لا علم لنا، نمیدونیم چه جواب دادن. یعنی چه؟ یعنی پیامبران نشنیدن جواب اونها رو؟ نستجیر بالله، قوه سامعشون از دست داده بودن. اگر اونطور که شما معنا میکنید این میشه دیگه.
بله بله.
ببینید یعنی این دیگه ترجمه که شما دارید میکنید بدترین توهین اهانت به پیغمبرانه. یعنی پیغمبران سوال میکنه یار 123,000 پیغمبر وقتی که مردم را به طرف توحید دعوت میکرده چه جواب دادن به شما؟ میگه ما که نمیدانیم چه جواب دادن.
این لا علم لنا هم یعنی نفی جنس هست، هیچ نوع علمی نداریم حتی یعنی نسبت به همونها.
یعنی بحث قیامت نیست، بحث بعد از مردن نیست. خدا نمیگه آیا شما چه خبر دارید از قومتون؟ ببینید چه خبری دارید از قومتون؟ بعد از مرگ شما قوم شما چه اتفاقی افتاد؟ بحث این نیست. میگه مازا اجبتم، وقتی شما دعوت کردید قومتون رو چه جوابی به شما دادن؟
بله.
خب اینا آمدن گفتن برای شما عرض کنم هازا ساحرون کذاب، هازا نمیدونم مجنونون، هازا چی؟ خب اینا قرآن نقل کرده همه اینا رو دیگه. جواب قوم را چه کار کرده؟ قرآن نقل کرده. جواب قوم را برای شما عرض کنم حضرت نوح را که ما مفصل ما آوردیم، وقتی قومش رو دعوت میکنه قوم حضرت نوح، خب پاسخهایی که دادن، جوابهایی که دادن قرآن نقل کرده. خب پیامبران از اینه که قرآن نقل کردم خبر نداشتن جواب بدن؟ اگر اینطور که شما دارید معنا میکنید این توهین به پیغمبره. یعنی شما پیغمبر میگه من نمیدونم چه جوابی دادن، یادم نیست،
یعنی چه برخوردی قوم من با من کردن هیچی تو ذهنم نمونده. این میشه دیگه.
بله.
و در تفاسیر برای شما عرض کنم، اهل سنت آقای برای شما عرض کنم طبری در جلد 7 صفحه 169 این روایه این آیه رو میاره، میگه خب آخه این چیه؟ وقتی پیامبران از اینا سوال میکنن قوم شما چه جواب دادن به شما در برابر دعوت، میگن لا علم لنا. این خب در حقیقت خود پیامبران میگن آقا ما هیچی نمیدانیم، این اصلا خلاف واقعه، این نادرسته. میگه یوم یجمع الله الرسل و یقول قالوا لا علم لنا ذلک انهم لزلوا منزلا زهلت فيه العقول. میگه در قیامت به قدری حساب کتاب و این عرصات وحشت آور هست، اصلا پیامبران تعبیرشون این هست که عقلشون از دستشون میره. خب در قرآن هم داره که اینها را کأنهم سکارا، مثل آدمهای مست، و زن حامله حملش سقط میکنه، زنی که بچه در بغلش بچه شیرخواره را ول میکنه، یعنی اینقدر هولناکه. میگه پیامبران هم از هول قیامت یادشون نیست که قومشون در دنیا چه جوابی دادن. این میخواد بگه آقا عرصات محشر به قدری وحشتناکه، به قدری سخته، انبیا هم عقلشون کار نمیکنه از شدت هول قیامت. این عبارتی است که جامع البیان تفسیر طبری جلد 7 صفحه 169 داره. ابن کثیر هم همین رو داره، از مجاهد اعمش سوری و دیگران نقل کرده، از سدی حسن بصری میگه آقا این آیه در بیان این هست که قیامت به قدری وحشتناکه و به قدری ترسناکه، خدا وقتی از پیامبران سوال میکنه آقا این قوم تو چطوری جواب دادن، میخوایم قومشون رو محاکمه کنیم.
بله.
ولنسألن المرسلین و همچنین من ارسل الیهم، میگه این قوم تو چطوری جواب دادن، شما بیایید اینجا شهادت بدید قوم چطور زمان رو محاکمه بکنیم، مؤاخذه بکنیم. میگن آقا اصلا هیچی ما نمیدانیم. این اصلا ربطی به این که آیا سماع موتایی هست یا پیامبران بعد از رحلتشون از دنیا خبر دارن ندارن، اصلا ارتباطی نداره. اصلا هیچ ارتباطی نداره.
بله.
و لذا بعضی از آقایان هم مثل علامه طباطبایی در المیزان جلد 6 صفحه 202 و تفسیر جلالین برای شما عرض کنم که سیوطی آورده در صفحه 159، میگه انبیا به عنوان ادب این حرف رو میزنن. خدای عالم میگه که قوم تو چه جوابی دادن، میگم خدا تو خودت شاهد بودی دیگه، نیاز نیست که ما بگیم. وقتی تو خودت میدانی در برابر تو اصلا علم ما هیچیه.
همون جریان حضرت ابراهیم که وقتی در آتش میخواست افکنده بشه همین رو گفتی، یا ما اصلا در خود سوره قصص باز هم در آیه 37 در همون زمان حیات خود حضرت موسی است، میگه و قال موسی ربی اعلم بمن جاء بالهدى من عنده. این در زمان خود حیات هست
در حیات. بله
همین رو میفهمه.
ولذا اینها میگن در حقیقت به عنوان احترام خدای عالم، تکریم خدای عالم، تعظیم خدای عالم. مثلا یک دفعه پدر حالا بلا تشبیه با پسر شاهد یک قضیه ای هستند. پدره میگه پسر چی میبینی؟ پسر میگه پدر خودت که بهتر میبینی، بهتر از من میبینی. یعنی این یه چیز عادیه. مثلا من نمیدونم این آقایان چرا فکرشون کار نمیکنه در اینجا.
بله. و چقدر ما در مخالفت با همین بحث این که نمیشنوند عدم سماع موتا، ما چقدر آیه و روایات تمام اینها داریم که انشاءالله.
اصلا جالب اینه، من از آقا سعید میخوام این آیه شریفه 41 سوره نساء را یه مقدار خوب بخونه. فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. خطاب به پیغمبره، 41 سوره نساء. پیغمبر از هر امتی یک شاهدی میاریم، از هر امت، یعنی پیامبران هر امت شاهد اعمال اون هستن. نمیگی شاهد در دنیا، شاهد در دنیا که باشه که پیغمبر فقط اونا که داشت میدید شاهد بود. و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، پیغمبر تو را هم بر امت اسلامی چی کار میکنیم؟ شاهد میاریم، باید بیای شهادت بدی این امت چی کار کرده.
بله.
خب این امت چی کار کرده؟ الان ما کاری به بعد از رحلت پیغمبر ما نداریم. در زمان حیات پیغمبر، آقا سعید، پیغمبر فقط اون دسته از امت را که ظاهر بودن در جنگ می آمدن، جنگ نمی رفتن، یا مثلا در حضور پیغمبر بودن، شاهد اینهاست. اونا که تو خونه هاشون کارهای خلافی کردن یا کارهای خوبی کردن، در شهرهای دیگر کردن، خب اونا را پیغمبر چطور شهادت بده؟ آیا همین آیه کافی نیست که ما اعتراف کنیم بر اینکه انبیا به اذن الله شاهد بر اعمال امتن؟ اگر شما شیعه هستی، من بیا بیش از 50 روایت از ائمه علیهم السلام بیاریم که رسول اکرم و ائمه سلام الله علیهم یعرض علیهم اعمال امت لیلن و نهارن. ائمه علیهم السلام اشراف کامل به اذن الله بر اعمال تمام امت کیجی، بر تمام خلائق دارن. بر تمام. جالب این هست که آقای قرطبی همین عقیده شیعه را، کتابی داره التذکره به احوال الموتا، صفحه 690، میگه آقا این آیه در حقیقت همون روایتی است که یکی از انصار آمد خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، برای شما عرض کنم اونجا نقل کرد، لیس من یوم الا تعرض علی النبی امته غداتن و عشیتن فیعرفهم بسیماهم و اعمالهم فلذلک یشهد علیهم. رسول اکرم صبح شب شبانه روز اعمال امت بر حضرت عرضه می شود و بر مبنای اون میاد فردای قیامت شهادت میدهد. خب این دیگه مال ما که نیست. شما اگر سنی هستی این حرف آقای قرطبی. جالب این است که این رو ابن کثیر، من دیدم در تفسیرش آورده در جلد یک صفحه 511، ردم نکرده. چون قرطبی آدمی نیست که ابن کثیر زورش برسه حرف قرطبی رو بخواد رد بکنه. بله.
بسیار خوب. تشکر میکنیم آقا از حضرت عالی و مشتاقانه منتظر حالا پاسخهایی هستیم که حالا چه این دوست عزیزمون که پیام متنی دادند و خود آقا سعید که این مطلب رو مطرح کردند، انشالله اگر بالاخره پاسخی هست، اگر هنوز باز احساس میکنین این دغدغه ذهنیتون وجود داره، خب ما در خدمتتون خواهیم بود. بسیار خوب، بریم سراغ تماس بعدی، هرچند فرصت بسیار اندک هست. آقا بدرالدین از رشت پشت خط هستند. آقا بدرالدین در خدمتتون هستیم، فقط عذرخواهی میکنم قبل از شروع کلامتون خیلی کوتاه و مختصر، چون که فرصتمون بسیار اندک هست، بفرمایید.
سلام مجری محترم و استاد قزوینی، یه عرض کوچیک دارم و یک سوال. عرض اینه که خب این آقا سعید که باید آیات قرآن رو تقریبا همه آیات رو با هم دید، نه اینکه یه قسمتی رو بخوان. جو ما تو قرآن سوره توبه که استاد، حالا استاد قزوینی تشریف دارن، قل اعملوا فسیرالله و رسوله، یعنی هر کاری که دوست دارید انجام بدید همون لحظه خدا میبینه و رسول و المؤمنون، این که دیگه وعده خداوند در قرآنه که حالا ایشون لجاجت میکنه دیگه با خودش. اما من سوالم از استاد قزوینی اینه که توی سوره نور آیه 55، این آیه مشهور که وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض، توی آیه آخر سوره زمر، این برای بنده خیلی سوال هست، ما همین کلمات رو دقیقاً کلمه به کلمه داریم، وقتی که وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنه زمر و وسیق الذین کفروا الی النار زمر، اینا میاد آخرش که تموم میشه همه اینا، میگه که قالوا الحمد لله الذی صدقنا وعده و اورثنا الارض من الجنه، یعنی اینکه همون کلمات دقیقاً فونت به فونت سوره نور رو داره اینجا، ولی اینجا این عرض رو خداوند بهشت توصیف کرده که وعده صداقت پیدا کرد و صادقین رو هم صالحین رو هم وارث کرد، اما در بهشت. می‌خواستم این رو اگر استاد میشه این برای بنده تفهیم کنن که این آیا میشه بگیم سوره نورم اونم عرض بهشت در زمین هم چیزی اتفاق نخواهد افتاد؟ ممنون میشم.
سلامت باشید. تشکر میکنیم آبدرالدین عزیز که این دغدغه‌تون رو هم مطرح کردین. حاجا یک دقیقه فرصت داریم.
بله، ما روایات متعدد داریم در منابع شیعه و سنی. وعد الله الذين آمنوا ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلكم، مربوط به حضرت ولی است ارواح نافدا هست. شاید بیش از 20 تا روایت در منابع شیعه و همچنین اهل سنت ما داریم. مثلا شیعه که دیگه در حقیقت اتفاقی است که این آیه مربوط به حکومت جهانی حضرت ولی است ارواح نافدا کردن. دیگه فرصتی نیست، فرصت من تمام این تفاسیر رو نشان میدادم. ما تشکر میکنیم از آقای بدرالدین بزرگوار از رشت. بله،
الحمدلله با نام حضرت ولی عصر هم برنامه به انتها رسید. باز هم این رو به فال نیک میگیریم که حسن ختام برنامه با نام نامی حضرت صاحب الزمان به حمد الله به انتها رسید. تشکر میکنم حاج آقا از محضرتون و همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه امشب هم همراه ما بودین و عذرخواهی هم میکنم از عزیزانی که پشت خط بودن و متاسفانه نشد تا تماس اونها رو وصل بکنیم. تا دیدار آینده، یا علی مدد، خدا نگهدار.
بشتو بی منجی آدم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو